Hostia.
بعد از چند دقیقه حضور در خانه شهید، آقا از پدر شهید سوال کردند که از آقای فلانی چه خبر. پدر شهید در جواب سوال آقا گفت: آقای فلانی به سفر عمر مشرف شده، اما قبل از این که به عمر مشرف بشه به من گفت که آقا اصفهان تشریف میارند و به شما هم سر میزنند. سلام من را به ایشان برسانید. در میان انبوه مسئولیت‌های خطیر یک فرمانده کل قوا، شاید پرداختن به احوال خانواده‌های شهدا ظریف‌ترین و عمیق‌ترین بخش از سیره عملی رهبری باشه. در قاموس رهبری که خود عمری در مسیر خون سرخ شهدا زیست، هیچ منزلتی والاتر از خاکساری بر در خانه بازماندگان این راه نیست. سرکشی به خانواده شهیدان برای او نه یک برنامه تشریفاتی گاه و بیگاه، که تداوم نفس به نفس یک پیمان عاطفی بود، پیمانی که هرگز با پایان جنگ فراموش نشد. روایت‌های ناگفته از سفرهای استانی ایشان نشون میده که دلجویی از مادران و خانواده‌های شهدا همواره در صدر اولویت‌های کاری ایشان قرار داشته، تا آنجا که ملاقات با 4 یا 5 خانواده شهید به قاعده ثابت در هر سفر تبدیل شده بود.
خانواده شهید حسن غفاری، شما هستید مادرش؟ پدرشون از دنیا رفتن؟ خدا انشالله درجاتشون را عالی کن، خدا انشالله به شما اجر بده، خداوند انشاءالله که دل شما رو آرامش بده. اونو شما ها باید ما رو شفاعت کنید. ما کی هستیم که شما رو شفاعت کنید؟ شما مادر شهید هستید، شما ها باید ما رو شفاعت کنید. ما برادر شهید هم که تشریف دارن اینجا، کدوم شما هستید آقا جان؟ شما ها باید بمونید. این کشور به جوانایی مثل شما خیلی احتیاج داره، این بدونید. امروز هم احتیاج داره و من احتمال میدم فردا بیشتر از امروز احتیاج داشته باشه. اینو حواستون باشه، ممکنه فردایی در پیش باشه که امثال شما خیلی مورد احتیاج این کشور باشه. البته خدای متعال مرتبا رویش های جدید داره ها، اینو به جای خود محبوب، اما شما هم هست. شما هم حالا یه حدی وقت یه نفر شهید میشه در راه خدا، عیبی نداره، خوبه. تو قول شما مزدشو میگیره، مزد خدماتیست که انجام دادم. اما خب شهادت فقط لازم نیست امروز باشه، ممکنه فردا باشه، فردای مورد نیاز. زنده باشه،
دعا
کن که
ما مرگم با شهادت
باشه. خدا انشالله حفظتون، خدا انشالله مرگ شما و مرگ ما رو با شهادت قرار بده. احوال شما چطوره؟
صدای ما رو روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. اینجا ویژه برنامه آقای شهید که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از ساعت 18 کنار شما عزیزان بودیم و این همراهی تا حوالی ساعت 22 ادامه خواهد داشت. مردم عزیزی که در مصلا حاضر هستین، مردم عزیزی که به مصلا رفته بودین، چه خبر؟ بدرقه پرشور مردم با رهبر شهید رو چطور دیدید؟ پیام این حضور چیه؟ با تماس تلفنی با شماره 22-65-25-25 دلگویه های خودتون رو با ما بازگو کنید و یا اینکه در قالب پیام کوتاه به 30,036,37 ارسال بفرمایید. شنیدن صدای شما دل هموطنان رو تسلی میده.
Thank you.
اگر بخوام پیام های شما رو دسته‌بندی بکنم در قالب پرسشی که مطرح کردم، از ابراز احساسات و دلتنگی بگیر، درباره حضور و عظمت حماسه صحبت کردیم، از غیرت انقلابی و از اراده مردم گفتیم و دلگویه های خودتون رو هم برای ما بازگو کردیم. میخوام اشاره بکنم به حماسه حضور شما. دوستان عزیز زیادی پیامک فرستادن به 3036-37 که مقابل من باز هست این صفحه، میخوام برای شما بخونم پیام هاشون رو نوشتن. حضور مردم به انقدری زیاد بود که جا برای حرکت کردن به سختی ایجاد میشد و باید مراقب خودمون بودیم که وقتی اتفاقی نیفته. اونقدر که مردم عاشق و شیفته بودن و نگاهشون رو به جلو بود، به سمت جلو حرکت میکردن. این تجمع قدرت نرم نظام بود و هیچ رسانه ای نمیتونه این دریای خروشان رو سانسور کنه. از حضورتون در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه گفتین و از حضور نسل چهارم و پنجم در مصلا و نوشتین که حضور بچه های کوچیک و نسل چهارم و پنجم هر خانواده در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه پاسخی محکم به تمام یاوه‌گویی های دشمنان بود. در ویژه برنامه آقای شهید بخش های متنوعی داریم و گفتگو با کارشناسان و مهمانان برجسته‌ای رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در خصوص مباحث مختلف. مهمان عزیزی همینک پشت خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای جواد منصوری، کارشناس مسائل سیاسی و سفیر پیشین ایران در چین، که درباره راهبری سیاست خارجی از عزت و حکمت و مصلحت تا تحولات امروز منطقه قرار هستش که با ایشون صحبت بکنن. جناب آقای کوشکی همکار ارجمندمون. جناب آقای منصوری خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همچنین کارشناس محترم برنامه رو عرض سلام دارم خدمتشون و همچنین شنوندگان عزیز. با تسلیت ایام در خدمتون هستم.
سپاسگزارم جناب منصوری عزیز، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی. بفرمایید رهبر شهید انقلاب همواره سه اصل عزت، حکمت و مصلحت رو به عنوان مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی مطرح کردن. این اصول در سالهای اخیر جناب منصوری چه تأثیری بر جایگاه و قدرت ایران در منطقه و جهان داشته؟
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تنها به سرنگونی یک رژیم سلطنتی وابسته ختم نمیشد، تمام نمیشد، حتی به اخراج و قطع سلطه امریکا بر ایران هم پایان نمیافت.
بله.
ایران که انقلاب اسلامی در ذات خودش و اهداف خودش یک فرهنگ و ارزش‌ها و تحلیل‌های ویژه‌ای رو از انسان، جامعه، جهان دارد.
بله.
بنابراین در واقع ما میتونیم بگیم 22 بهمن 1357 نقطه آغازیست بر دوران جدیدی در تاریخ بشریت، که البته خب
بله،
برای شکل گیری این دوران جدید شاید نیازمند حدوداً 100 سال زمان هست.
بله.
اینطور نیست که حالا مثلا بگیم که خیلی خوب، حالا که 47 سال گذشته خب مثلا همه دنیا که عوض شدن، که نه. برحال اونهایی که مسائل رو عمیقاً بررسی میکنن، تاریخ میدونن، تحولات رو میشناسن، اونها صراحت گفتن که 22 بهمن 1357 سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ بشریت است. یکی از نویسنده های معروف روانشناسی اجتماعی کتابی رو داره تحت عنوان کتاب فارسی ترجمه شده تحت عنوان شکست شاهانه.
بله.
در این کتاب یه مطلبی رو میگه که خیلی مهمه و اونی که میگه که امام خمینی خدای دنیا که آمریکا بود برداشت و خدای خودش رو جاش گذاشت.
بله.
و به این دلیل 22 بهمن سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ بشریت است که حالا طبیعتا خب این فرهنگ با این بینش در دوره امام به تدریج تحولات خودش طی میکنه تا اینکه بعد از رحلت امام رهبری به رهبر شهیدمون میرسه. خب ایشون یکی از خصوصیات بسیار مهم و واقعا ارزشمندشون علاوه بر همه خصوصیات ارزشمند دیگرشون این بود که در طول دوره 37 سال مسئولیت خودشون دقیقا نظرات و دیدگاه امام رو پیاده کردن. این خیلی نکته مهمه.
بله.
معمولا ما وقتی که به یه مسئولیتی و مدیریتی در یه جا میرسیم برای اینکه نشون بدیم که ما یه آدم متفاوتی هستیم شروع میکنیم به یه سری تغییر دادن ها کارا کوچه بزرگ اینها، ولی رهبر شهید این کار رو نکرد.
بله.
و به این دلیل باید بگوییم که دقیقا دوران مسئولیتی چون ادامه دوره امام هست. این رو من از با مقدمه گفتم به خاطر که وقتی ایشون یه صحبتی رو میکنه یعنی در واقع صحبتی که امام کرده، صحبتی که از متن اسلام و قرآن در اومده.
همینطوره. بله.
مقابلون مقدمه صحبت هست.
خواهش میکنم.
اما برسیم به این که خب در زمان ایشون در واقع از همون ابتدا این مقدار سرعت تغییرات و تحولات شتاب گرفت و از جمله بحث های روابط بین الملل، دیپلماسی و روابط خارجی اینها یه مقداری باید توجه به حملاتی که به هر حال به منطقه شد و تحولاتی که به وجود اومد لذا بعضی ها نقطه نظرهایی رو مطرح کردن که مثلا
داده.
ما برای حل مشکلاتمون باید با دنیا سازش کنیم. یه عده میگفتن باید تنش زدایی کنیم. یه عده میگفتن که نه ما باید به هر حال نظامات موجود رو به طور کامل بپذیریم. انواع اقسام این صحبت رو میکردن. امام رهبر شهید در جلسات مختلفی تذکر می دادن تا اینکه بالاخره در جلسه ای که سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج کشور بودن ایشون شنیده بود که بعضی ها مثلا همین صحبت های این کمینی رو می کنن که بحث های نمی دونم تنش زدایی و بحث های اینا ایشون به صراحت گفتن که ببینید ما بحثمون با دنیا بحث قدرت نیست، بحث تسلیم شدن نیست، بحث نمیدونم تبعیت از دیگران کردن نیست، اینا نیست. ما یک نظام فکری داریم، ما یک مبانی اعتقادی داریم، بر اساس این مبانی اعتقادی روابط ما با دنیا باید این سه خصوصیت رو داشته باشه. یکی حکمت داشته باشه، یعنی باید عمیق دقیق حکمت یعنی این یعنی این که کاملا حساب شده باشه و الا هر روزی بخوای بنابه اقتضاعات مثلا یا بنابه این که کجا چی کار میکنه، کی چه جوری حرف میزنه، کی چه میخواد، کی چی میگه بخواید نوسان بکنی به جایی نمیرسه. همچون که خیلی دولت ها شما میبینین عملا مثلا 50 سال دارن دور خودشون میگردن و به جایی هم نرسیدن. دوم این که باید عزتمند باشه. عزت به معنای قدرت، به معنای تداوم اقتدار و همچنین از موضعی که در واقع دشمن جرأت حمله نداشته باشن، اون چی که ما امروز میگیم بازدارندگی.
بله.
یعنی باید ما با دشمن طوری برخورد بکنیم که کاملا دشمن حساب بکنه که خودش ما نه شکست پذیریم نه تسلیم پذیریم و به این ترتیب بازدارنده باشه موقعیت ما.
بسیار خوب.
دوم این که
بله.
علاوه بر حکمت عزت باید همراه به مصلحت هم باشه. مصلحت یعنی چی؟ یعنی بگردیم و بهترین حالت و مفیدترین و مناسبترین روش یا استدلال و یا سیاست رو انتخاب کنیم.
بله.
بنابراین حکمت اصل هست، پایه است، عزت در واقع ابزار هست و مصلحت روش.
بسیار خوب.
این تفکر طبعا در طول 37 سال مدیریت ایشون، البته خب به حال مجموعه دستگاه های ما خواه ناخواه این سیاست رو حالا تا چند روز توانستن عملی بکنن، ولی به هر حال در جهت این سیاست، یعنی این سه اصل حرکت کردن. اون چی که ما امروز حاصل حالا بحث نیروهای مسلحمون هست از یک طرف، قدرت دیپلماسیمون هست از یک طرف، و این مسئله که ایشون روی ظرفیت های داخلی بسیار تأکید داشتن هم باعث شد که در واقع ما یک عزتی پیدا بکنیم. همون داستان معروف شده که ایشون فرمودن که تا ما هر چی داره میتونیم خودمون تولید بکنیم نباید از دیگران بگیریم.
همچنان
در هر حال من فکر میکنم که شاید هنوز اون چنان که باید، شاید نه شخصیت ایشون و نه خدمات ایشون اون چنان که باید، شاید باید بعدن یه مقدار زمان بگذره، چون معمولا همزمان یه سری مسائل حالا شخصی سلیقه‌ای نمیدونم بوزا اینا مانع هست. من همین امروز سخنان یکی از سران ضد انقلاب رو شنیدم که صحبت عجیبی کرد، گفتش که ما واقعا تا الان ایشون رو نمیشناختیم و ما تصوراتمون در مورد ایشون کاملا تحت تأثیر جفسازی ها و تبلیغات و این فضاسازی هایی بودش که علیه ایشون شده بود، ولی الان ما نسبت به ایشون نظرمون کاملا تغییر کرده. همین امروز من سخنرانی یکی از این آقایون که در رسانه آمده بود شنیدم. بنابراین در آینده معلوم میشه. ازا من یه تعبیر در مورد ایشون معمولاً به کار میارم، بیام ایشون رهبری بود کم نظیر با خدمات بی نظیر. کم نظیر میگم زیرا که در کنارش حضرت امامه، ولی واقعا خدماتشون هم بی نظیر.
خیلی عالی. آیه منصوری لطف بفرمایید این پرسش رو که خدمتتون عرض میکنم خیلی خلاصه هم جواب بدید که ما بتونیم انشاءالله بیشتر استفاده بکنیم از مطالب دیگه. با توجه به تجربه جنابالی در عرصه دیپلماسی، مهمترین ویژگی های نگاه رهبر شهید انقلاب به نظم نوین جهانی و تغییر موازنه قدرت از غرب به آسیا چی هست و این نگاه چه فرصت هایی برای ایران ایجاد کرده؟
خب همطور که مستحضر هستید، اروپا و امریکا در طی یک و نیم قرن گذشته ازایی رو در دنیا به وجود آوردند.
بله.
خیلی ها فکر میکنن که اینها به معنای واقعی ارزش دارن، به معنای واقعی اون چی که میگن هستن، به معنای واقعی باید دنبال روی اینها بود و یه تمدنی رو به وجود آوردن که خب داریم شاهدیم. اما ایشون معتقد بود که این تمدن نه انسانیه نه الهیه، نه اینکه برای به هر حال ارزش های انسانی ارزش قائله، فقط مادی هست و رفاهی و بر اساس این تمامی نظام برای کسب حد اکثر ثروت، حد اکثر قدرت، حد اکثر سلطه، حد اکثر رفاهیات و الی آخر. بنابراین این نظام با نظام اسلامی که ما عمیقا ایمان داریم به این که تنها راه زندگی بشر هست، این مقایرت داره. بنابراین ما باید ارزش‌های اسلامی خودمون رو در ایران پیاده کنیم و
و در مقابل ارزش های ضد اسلامی هم بیستیم، این وظیفه مونه. و لذا ما نمیتونیم مثلا سلطه قدرت های بزرگ رو به ملت های دیگه تحمل کنیم، ما نمیتونیم سلطه قدرت های بزرگ رو مسلمان ها تحمل کنیم، ما نمیتوانیم اقداماتی که علیه اسلام میدن ما بی تفاوت باشیم. لذا بنابراین ما باید علاوه بر تقویت خودمون همه جانبه و تأمین نیازهای همه جانبه خودمون در داخل، باید در مقابل نظام سلطه
بیستیم.
اگر نایستیم اونا ما رو زیر پای خودشون له میکنن و همچنان که کردن رو میکنن ما رو ازده میکنه دیگه. الان شما کشورها دیگر ببینید، هر روشته بسیار کشورها رو ببینید که اینا چه کردن باشون، اون عراق، اون افغانستان، اون سوریه، اون لبنان، اون و یمن و حالا تو آفریقا، تو آسیا، آمریکا جنوبی، واقعا اینا به کسی رحم نکردن تو دنیا. بنابراین ایشون فهمیدن که ما همون درسی رو که اسلام به ما داده، عاشورا به ما داده، امام حسین به ما داده، ما باید اون درس رو پیگیری کنیم. در واقع هم حرفی که امام فرمودن که ما راهمون رو پیش میگیریم میریم. و یه جمله فرمودن که در واقع اصل همه مسائل امروز دنیا، فرمودن همه دعواهای امروز دنیا بر سر اسلام هست.
بله،
این در واقع الان اسلام و کفر در مقابل هم هست. حالا اسرائیل و آمریکا و اینا اسماشن، اینا تجسم کفرن. اروپاشو نمیدونم، اون کاناداشه، اون استرالیاشه، همشون اینها تجسم کفرن. و ما در مقابل این تجسم کفر در این قالب ها قرار گرفتیم که البته خب طبیعتا ما وظیفمون انجام میدیم. حالا اگر توانستیم فبرمراد، نتوانستیم شهید میشیم، باز هم اون چیزی که خداوند در ما مقدر کرده.
آیه منصوری، در شرایط پرتحول امروز منطقه، مهمترین الزامات دستگاه دیپلماسی برای تحقق منویات رهبر شهید انقلاب در حوزه اقتدار، تعامل سازنده با کشورهای همسو و دفاع از منافع ملی چی هست؟
اولین مسئله که بسیار مهمه آگاه سازی است.
بله.
و ماهیت دشمن رو معرفی کردم. باور کنید خیلی از مردم دنیا ماهیت نظام سلطه رو نمیشناسن.
بله.
خیلی موضوع مهمی، ما حرف جمله معمولی نمیزنیم. یعنی واقعا فکر میکنم مثلا دولت آمریکا مثل دولت مثلا بس کنید که حالا دولت های دیگر، اصلا اینطوری نیست. اینها واقعا تا دیگران رو نابود نکنن آروم نمیگیرن.
بله.
این بعد خوب توضیح داده بشه، خوب تبیین بشه، مستدل بشه، مستند بشه. این یه نکته. نکته دوم، تا اونجایی که ممکن هست باید ملت‌ها متحد بشن. این خیلی مهمه.
بله.
ببینید بزرگترین کاری که اینا در طول دو قرن گذشته کردن ایجاد اختلاف بین ملت ها بود. اصلا کارشون صبح تا شب نشستن مردم رو از هم دیگه تفکیک کنن به اشکال مختلف، با اسمای مختلف، مذهبی، زبانی، قومی، دینی، نژادی، همه رو به جون هم بندازن. این دومین مسئله. چون تو همین قضایای اخیر ببینید وحدت مردم ما چگونه ضربه عجیبی زد به اینا و چگونه خونسا کرد تدارکات اینا، برنامه‌ریزی‌های اینا، اهداف اینا رو.
بله.
اتفاقات بزرگی افتاده، ما هنوز خودمونم نمیدونیم. اجازه بدید یک سال دو سال بگذر معلوم بشه چه خبر شده.
بله.
مطلب دو سومی که خیلی خیلی مهم هست این است که ما باید به تأمین نیازهای خودمون به هر شکلی ممکن اهتمام جدی داشته باشیم که نیازمون به اونا کم بشه.
بله.
چون اونها از نیاز ما عجیب سوء استفاده میکنن. ما باید به طور دائم کار بکنیم، حالا مصرفمون رو کم بکنیم، نمیدونم بهره‌وریمون رو اضافه کنیم، نمیدونم تولیدمون رو بیشتر، هر کاری که ممکنه. ما با حضرت امام تو وصیت‌نامه‌شون می‌فرمایند که ما باید آنچه را که نداریم به نداشتنش بسازیم تا خودمون سازندش بشیم.
انشالله.
ببینید این موضوع خیلی مهمه. پس اولی آگاه سازی ماهیت نظام سلطه است. دوم ایجاد وحدت و همکاری بین ملت‌ها و به ویژه بین مردم ایران، این خیلی مهمه. و سوم بالا بردن قدرت تولید و تأمین نیازهای داخلی.
بله.
و لذا تولید واقعا یه جهاد است، اما به شرطی که کیفیت خوب باشه، کمیت مناسب باشه، مردم ایران به مصرف کالای ایرانی افتخار بکنند.
بله همینطوره. خیلی متشکرم آقای منصوری که در این گفتگو شرکت کردید. انشالله که همه این مواردی که اشاره فرمودید در آینده به عنوان یک وصیتی که از امام مجاهد شهید به دست ما رسیده اون رو عملیاتی بکنیم انشالله.
امیدوارم که هر حال این صحبت ها هم مفید بوده باشه و خداوند آخر عاقبت همه ما رو خیر کنه.
خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.
موفق معید بشید. خدا بشید.
دوستان عزیز، گفتگو کردیم با جناب آقای جواد منصوری، کارشناس مسائل سیاسی و سفیر پیشین ایران در چین.
آیین با شکوه همدلی مردم، روایت اشکهایی که از جنس افتخارند و حماسه ای که در قلب ملت ادامه خواهد یافت. آقای شهید، این وداع نیست، پیمانی دوباره است، پیمان مردمی با رهبر شهیدی که شکوه ایستادگی را به نسل ها آموخت، که در میدان خطر استوار ماند و در اوج ایثار نام خود را در حافظه تاریخ ثبت کرد. آقای شهید.
آقای شهید.
شنونده ویژه برنامه آقای شهید هستید از شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آسمان تهران دیروز و امروز تیره تر از همیشه بود، نه به خاطر ابر و دود و غبار، که به خاطر غمی که از خاک مسلا به سمت عرش بالا میره. ای که با کلامت جاده های حق را هموار کردی، امروز جاده بازگشت تو از میان دلهای پر از جراحت مؤمنان می گذرد. در پهنه مسلا موجی از اشک و ایمان برپا شده است، گویی هر قطره اشک کلامی است برای خدا و هر فریاد عزاداری است برای رهبری که عمر خیش را فدای این خاک کرده است. ای مردم، بینگرید، بینگرید به این جمعیت. اینها فقط مردم نیستند، اینها قطعات گم شده ی قلب یک رهبر هستند که امروز برای بدرقه صاحب خود آمدند. آمدند در مصلای تهران میان اشک و دعا، آمدند اینجا. عطری از شهادت می‌وزد، عطری از سالها جهاد و ایستادگی برخواسته است. اینجا قطعی از بهشت است.